متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که قرآن کریم کلام خداوند متعال است، فعل الهی است که آن را بر نفس قدسی پیامبر عظیم الشأن نازل فرموده و این که ما قرآن را کلام پیامبر بدانیم و فعل آن حضرت بدانیم، این فرضیه نادرست است. شواهدی بر این مطلب از خود قرآن یادآور شدیم که در قرآن کریم آیات گوناگونی هست که مفاد آنها این است که قرآن از مبدأ علم، مشیت و حکمت ربوبی سرچشمه گرفته است و نفس قدسی یا روح قدسی پیامبر عظیم الشأن ظرف و محل دریافت این انزال و تنزیل الهی بوده. خب خود آیات انزال و تنزیل که خیلی زیاده، آیات بسیار زیادی است، با ماده انزال، با ماده تنزیل، به صورت معلوم، به صورت مجهول، که همگی بیانگر این است که سرچشمه قرآن ذات و صفات ذاتیه حق متعال. آیاتی که القاء و تلقی در آنها آمده، اینا را دیروز عرض کرد، و همچنین آیاتی که در آنها از واژه قرائت استفاده شده، ان علینا جمعه و قرآنه، و همچنین آیاتی که در آنها واژه تلاوت آمده و اینکه قرآن مطلوب است من جانب الله علی النبی. در ادامه این آیاتی که اشاره شد، باز در قرآن کریم آیاتی هست که کلمه جعل در آنها به کار رفته و این به خداوند نسبت داده شده، یعنی خدا جاعل قرآن است، مثل این که می‌فرماید و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، سوره زخرف آیه 3. همچنین در سوره فصلت آیه 44 ما قرآن را عربی قرار دادیم. حالا اگر اعجمی قرار می دادیم، به زبان غیر عربی اگر قرآن را ما نازل می کردیم، اشکال میکردن کفار که لولا فصلت آیاته. خب این گونه آیات هم بیانگر این است که قرآن کریم هم مضمون و معنا و هم لفظش، یعنی عربی بودنش، از جانب خداوند متعاله و این که گاهی گفته میشود که مضمون معنا از خداست و عربی بودنش فعل پیغمبر است، این هم با این آیات منافات دارد. مثلا موقعی که مسئله نزول بارانه، خب این فعل خداوند است، اما ابر هم دخالت داره، یا رویش گیاه فعل خداوند است، اما اسباب بشری یا طبیعی هم دخالت در اینا نسبت داده شده و هست. اما درباره قرآن کریم در هیچ جای از آیات نیامده است که این کلام رسول است. هذا کلام النبی، هذا کلام الرسول. من عرض کردم خدمت شما مشکل و مسئله ما این نیست که آیا اگر ما قرآن را فعل النبی بدانیم، کلام النبی بدانیم و کلام الله بدانیم، آیا این برخلاف توحید جهانبینی توحیدی این را نفی میکنه؟ نه، ما چنین حرفی نداریم. سخن ما این نیست. سخن در این استش که از پیش خودمون که ما نمیتوانیم بیاییم یک مطلبی را نسبت بدهیم به خداوند یا به پیغمبر. اگر می بود در آیات و روایات اسناد القرآن الی النبیه، کتاب و مثلا رسول الله، هذا کتاب و رسول الله، هذا کلام النبی، اتبعوا کلام النبی، اتبعوا کلام الرسول، اگه که این چیزی ما حالا یه آیه لاغر یه حدیث می داشتیم، عرض کردم البته این هم ممکن بود اگرم می داشتیم، چون هم جنبه قابلی سبب اسناد هم فاعلی بازم کافی نبود. تازه برای خاطر اینکه صحف ابراهیم داریم، صحف موسی داریم، هیچ کس هم نمی گوید که ابراهیم جاهل الصحف هست، موسی جاهل الصحف هست، او آخذ الالواح هست به نص قرآن. اون به لحاظ قابله، به لحاظ به اصطلاح موضوعیت قابل، اینی اسناد اسناد قابلیه. اگر هم تازه می بود فرق می کرد با یه طرف ملک الموت، بازم فرق می کرد. حتی اگر تعبیرش هم می بود که اسناد داده شده بود القرآن کلام الرسول، کتاب الرسول، کلام محمد صلی الله علیه و سلم، اگر هم تازه می بود اینا نمی شد قیاس کنی با یه طرف الله یتوفل انفس یتوفاکم ملک الموت، بازم نمیشد قیاس کنیم، بازم قیاس مع الفارق بود، چون اونجا میشد قابل باشه. مثل مصحف زهرا که نسبت میدهیم به ما هو قابل، نه به ما هو قابل. اگرم تازه میبود هنوز قیاس مع الفارق بود. حالا که اصلا نداریم که آخه این چجور میشه؟ بازی که نمیشه بر کرد با معارف دین که همینجورا ما از سلیقه خودمون بیایم بگوییم بله این کلام، ما میگیم کلام الرسوله و منافات هم نداره. آقای شما چه حق دارید که بگویید که این کلام الرسول است؟ اگر میبود یک جا خدا نسبت میداد، پیغمبر خودش نسبت میداد، ائمه نسبت میدادن، ندارین چنین چیز. خب این بعد غیر از این آیه آیاتی داریم که حالا اصطلاحا میگوییم قلهای قرآن، قل 332 تا قول هست، یعنی 332 تا آیه، 332 بار در قرآن کریم خطاب شده به پیغمبر قول بگو. حالا این 332 بار هم یه چند تایش اگرش دهتایش خارج از بحث ماست، بقیهش اگران 300 دیگه 20 تایش یه قدر متیقنه، من نگاه کردم معجم دارم. حالا از همون خوردک هم بگیریم کنار، 300 تا آیه 300 بار کم نیست تا خداوند متعال به پیغمبر، یعنی به پیغمبر گفته شده بگو بگو. آدم خودش که به خودش نمیگه بگو. آقای سروش میگه که این از باب این است که مولوی گفته است هین بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. این از باب سخن مولوی است که مولوی داره به خودش میگه هین بگو، یعنی به خودت بگو، ناطقه چاکن جورا میکند تا آبی جاری بشه. یا هین سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. خودش داره به خودش میگه، میگه حرفای نو بزن، حرفای نو بزنی جهانم تازه میشود. این از این باب میگه این قولهای قرآن که آیان میگن این از این بابا پیغمبر داره خودش به خودش میگه. چطور اینجا مولوی به خودش میگوید هین بگو تا که ناطقه جو میکند، هین سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود؟ پیغمبرم خودش به خودش میگوید که قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، امثال این. این حرف واقعا شوخیش باحت داره که آدم بیاد این همه تعابیر قرآنی را با ذکر موارد نادر، اینا که موارد متعارف نیست، گاهی مثل مجاز و حقیقت، بله در کلام بشر تعبیر حقیقی برای مجازی هم داریم، حالا چون مجاز داریم ما هر چی سخن میشنویم بگیم این مراده، مجاز مراده، یا از حقیقته. اصل در تکلم و کلام و محاوره این است که اگر کسی امر میکنه، نهی میکنه، کلمه قول، بگو، نگو، امثال اینها، اینا دیگری داره خطاب میکنه، یعنی مخاطب غیر از مخاطب است، آمر غیر از مأموره، ناهی غیر از منهیه. حالا یه جایی با قرینه میگوییم نه، خودش داره به خودش میگه، مثل مجاز. آیا اگر ما گفتیم در کلام بشر عرب و غیر عرب استعاره و مجازم داریم، حالا دیگه هر کی کلام پیدا میکنیم بگوییم مجاز مراده یا نه اصل حقیقت است، مگر دلیل داشته باشیم، برای یه قرینه شما داشته باشید، این میتوانیم بگوییم که این از این با پیغمبر به خودش میگه. این اولا که این یه بار دوبار نیست، در کل قرآن الله مثلا 3-4 بارم پیغمبر به خودش گفته باشه بگو، بگیم این هین بگو که ناطقه جون میکنن، این از این بار 300 و چند بار هی به خودش بگوید بگو، اصلا یه قدیان هم هزیان چیز میکنن، یعنی یه آدمی تو مردم مکرر هی به خودش بگه بگو، میگن این چی چشه، این مشکل پیدا کرده. حالا یک بار دوبار یه وقت قرینه ای باشه حرفی نمیزنن، اما اگر این مکرر بشه مقدار زیر سوال میره، اونم پیغمبر که از منفرات باید پرهیز کند، چون منفرات اعتماد مردم رو به هم میزنه. حالا این اوله، این حالا نکته اول. ثانیا در مواردی از این قولها که متعدده مسبوق به پرسشه، یعنی وقتی که میفرماید قول، قبلش فرموده است که یسالونک، از تو میپرسند، وقتی که میپرسند تو هم به اینا اینجوری بگو، ایده کاملا واضحه که از تو میپرسند و پیغمبر به خودش بگوید از تو میپرسند، تو هم در جواب اینجور بگو. اصلا واقعا دیگه این خیلی لغوگوییه در کلامش، از تو میپرسند، به خودش بگو. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، بقره 89. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، در ماه حرام جنگ چه حکمی داره؟ قل قتال فیه کبیر، بقره 217. یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو سوال میکنن حکم اینا چیه؟ و اینا میامن از پیغمبر سوال میکردن دیگه، اینا در بین عرب بود در شهر حرام، قتال را حرام میدونستن، میخواستن اسلام چی میگه، از پیغمبر سوال میکردن، مردم سوال میکردن، نه اینکه خود پیغمبر فرض میکنه، این که آیه سروش میگه فرضیه دیگه، خودش به خودش میگه، اگه میگن یا سوال میکنن تو اینجور بگو، نه واقعا میامدن سوال میکردن، خدای متعال جواب میده که جواب اینه. یسالونک عن الخمر والمیسر، بقره 219. قل فیهما اسم کبیر. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، بقره 219. و زیاده، حالا دیگه به معجم بقیهش رو باگذار میکنم به خود دوستان، رجوع بفرمایید این موارد را که یسالونک عن ذی القرنین، یسالونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا و امثال فراوان. اینم مطلب دوم که با این توجیه نمیسازه. ثالثا در مورد این قولهای نکته سوم هم داریم که باز این تعویل قابل قبول نیست، و آن این است که در مواردی از این قولها، قول گوینده، گوینده حالا هر کس هست، حالا ما قول را داریم در آیات، گوینده میگوید به بندگان من چنین بگو، گوینده این سخن چی باید باشه که میگوید به بندگان من اینطوری بگو؟ بندگان، بندگان پیغمبرن یا بندگان خدا هستن؟ یه قول دیگه آیه ایشون میفهمن که این قولها مال خود پیغمبره. این سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینو من نمیدونم آقای سروش میخواد چون تعبیر کنه. پیغمبر داره به خودش میگه که بگو به بندگان من، یعنی خود پیغمبر خداست، مثلا اینا بندگانشن. استجیبو به الله. وقتی آدم حساب نشده حرف میزنه اینجور میشه. اگر آدم وقتی میخواد نظریه پردازی کنه گرد نکرده پاره نکنه، گدار به اصطلاح با آب نزنه، بابا قرآن شوخی که نیست، کتاب فیزیک و یک مثلا نظریه فلسفی و نمیدونم نظریه اینجور متاسفانه نیست که ما با قرآن اینجوری بازی میکنیم که یه دور لااقل آدم نگاه کنه قبل از اینکه این حرف رو میخواد بزنه ببینه چه فکری باید بکند برای این موارد. یه چیزی به ذهن آدم دوغی میرسه بعد اینا بگه، بعدم هرچی بادا با خیلی عجیب را شاید اینا که دارم میگم خدا میدانه در تمام وجود من همین حیرت است تا تعجب میکنم، یعنی که آدم درباره قرآن کریم میخواد نظریه بدهد یه دور لااقل این ماجمان مفرد دلو روش بگذاره آزاد این مروری بکنه بده این حرفی که میخواد بزنه چجوره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. لابد بعد دیگه لا تقنطوا من رحمت دیگه بندگانش هم دیگه من پیغمبر هست دارم میگه بندگان من از رحمت من شما مدینه شد بنده من هم دیگه میشه چی میزن. هرچه ما پیغمبر ارادت داریم مقام پیغمبر تجلی اسم اعظم است، اما دیگه اسم اعظم خود اسم اعظم که نیست، خود خدا که نیست که. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم بگو ای عباد ای بندگان من اونایی که ایمان آوردی از من باید میگو از من پرهیزگار باشی. اتقوا ربکم منظورش میگه اتقوا ربکم زمر ده. قل لعبادی قل لعبادی این واقعا غیر از اینکه خدا داره به پیغمبر میفرماد چیزی که نمیشه معنی کرد. ای پیغمبر بگو به بندگان من خدا الذین آمنو کدوما بگم اونایی که ایمان آوردن یقیم الصلاة و یؤت الزکات الی آخره سوره ابراهیم آیه 31. پس ما درباره قلها یک کلمه از مولوی پیدا کردیم، این سخن تازه بگو، این بگو تا ناطقه جون میکند، این میشه با یک تونه کلمه شعر مولوی 300 چند مورد آیات قرآن اونم با این تعبیر گفته. خب اینم یک مطلب. ما یک سری میزنیم به جزیره العرب به عصر رسول الله ببینیم که تلقی و درک مردم اون روز چی بوده نسبت به قرآن، اونا چی تلقیشون بوده؟ برای اونا معاصر پیغمبر بودن دیگه. آیا تلقیشون این بوده که پیغمبر خودش داره برای اینا چند میگه، یا نه واقعا تلقی اونها این بوده است که پیغمبر واسطه است و از یه جای دیگری داره قرآن به اون نازل میشه؟ تلقیشون این بوده، حالا یا قبول میکردن یا قبول نمیکردن، درکشون این بوده از مسئله مبدا غیبی داره. حالا یه عده میگفتن نه آقا نستجیر و بالله ایشون دروغ میگه، که میگه بر من فرود میاد نمیاد برش چیزی فرود. بعضیاشون هم ایمان آوردن. چرا؟ چه منکر چه مؤمن در این مسئله اتفاق داشتن؟ پیغمبر از پیش خودش چیزی نمیگه، مسئله غیبیه. حالا ملاحظه کنید من یه چند تا آیه میکنم خدمتتون. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. ملاحظه کنید کافرها دیگه، حرف کافرها تلقی اونم این بوده، ای کسی که نزل علیه این نزل علیه الذکر. شما نفرمایید که اینا تنها تناقض‌گویی میکنن، هم میگن نزل علیه الذکر هم میگن لمجنون. نه، قالوا یا ایها الذی یدعی انه نزل علیه الذکر، ای کسی که تو ادعا میکنه که ذکر بر تو نازل شده، نه این منشأ جن داره، مثلا منشأ الهی نداره، این از جانب خدا نیست. سوره هجر آیه 6. و قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یعنی این که قرآن منشأش منشأ الهی باید باشه حرف نداشتن، میگفتن چرا پیغمبر باید کاندید باشه. لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، که مرادشون ولید ابن مغیره مخزومی و قربت ابن مسعود ثقفی است. اونا چون اعیان و اشراف و از بزرگان و اکابر مکه و طائف، آقای ولید در مکه بود دیگه، از اعیان بود، میگفتن اگه واقعا بناس قرآنی نازل بشه ایشون باید نازل بشه، ایشون نظر اونا شایستگی نداشت پیغمبر. مثل همون داستان جریان طالوت دیگه، که وقتی که برگزیده شد گفتن که نحن احق و بالملک منه ولم یؤت سعه من الماء، گفتن ما از این طالوت خیلی بهتره، این که ثروت نداره که. حالا اینا همینجوری فکر می‌کردن با مقیاس‌های مادی. سوره زخرف آیه 31 لولا نزل هذا القرآن، اینم یک باز از آیات شریفه. به نظر حدیر لولم یکن الا حدیث الثقلین لکان کافیا لابطال فرضیت سروش. چرا؟ برای خاطر اینکه حدیث الثقلین حرف خود پیغمبره دیگه، سخن خود پیغمبر. میفهمد اینی تارکن فیکم الثقلین، یکیش مال خداست یکیشم مال منه. ببینید اونجا چه قشنگ تقسیم کرده نسبت داده. و الله میگفت کتابی و عطرتی دیگه، کتاب الله اون کتاب خداست، من قابلم فقط قبول کردم، کتاب فاعلش خدا. اما عطرتی، عطرت چون پیغمبر در سلسله اول فاعلیه برای عطرت، رفت است که عطرتم مخلوق الله هم، اما ذریت الرسول هم به لحاظ اسباب بشری و طبیعی پیغمبر در سلسله علت فاعلیه. اینجاست که حرف درست می شود ها، که بگوییم عطرت آیا ولید و رسولن او مخلوق الله هم، میگیم هر دوش درسته، هم عطرت رسولن ذریت رسولن و هم مخلوق و مصنوع خدا هستن، این درسته. ببینید اینجا نسبت داده، نسبت هم درسته، چون پیامبر از نظر سلسله علل و عوامل در سلسله علل فاعلیه، نه فاعل بالذات به صورت بالغیر، سببیت داره. اینجا که سببیت داره ببینید نسبت داده اعتراضی. اما کتاب الله را نگفته از کتابی، چون هیچ سببیت فاعلی به هیچ وجه استقلال غیر الله نداره، فقط قابل کتاب الله. این حدیث شریف ثقلین. و حالا یک فرد متتبع لازم دارد که به احادیث هم رجوع کنه. حالا من یک مروری کردم نهج البلاغه و اصول کافر رو نگاه کردم. اما وسائل شیعه، شما معجم وسائل ها بذار جلوتون، واژه قرآن و کتاب الله، کلام الله، اینا رو بیارید پیدا کنید، ببینید اصلا یک جا پیدا کنید که این قرآن به پیغمبر نسبت داده شده. کلام النبی، کتاب النبی، همچنین همهش نسبت به خدا داده شده. این همه اسنادها، امام صادق علیه السلام درباره همین قرائت ها و که انما که نزل قرآن را سبعت احرف، اینا رد میکنن، زمان اینجور نیست. انما القرآن واحد نزل من لدى الواحد، قرآن یگانه است، از یک مبدع یگانه هم نازل شده. این از جانب خداوند متعال. اصول کافی جلد 2 461. و از این روایات فراوانه، چون فرصت اندک است من اشاره میکنم که بعدا خودت اینا را تعقیب بکنم. این حالا یه بخشی از بحث ما در رد این حرف که القرآن کلام الرسول، میگیم نه خیر، القرآن کلام الله هست. این هست همونی. حالا یک دلیل و بیان دیگری که در جلسه قبل اشاره کردم، گذرا آخر جلسه بود، پیامدهای نادرست فرضیت، پیامدهای نادرست انتخاب، مثل همون قل یا عبادی ها، این از این قبیل است. ببینید ما در قرآن کریم بخش عظیمی از آیات داریم که بیانگر چیه؟ بیانگر خلقت و رزق دادن و احیا و اماته و اینجور چیز هست، این امور تکوینیه، یا مربوط به ارسال رسول و تشریع شرایع و این چیز هست. اگر اگر بیان آیات همگی از قبیل ماضی بود، یعنی کلمات آیات قرآن این بود که مثلا هو الذی خلق، هو الذی یرزقکم، هو الذی یمیتکم، هو الذی یحییکم. اگه اینجوری بود خب ایشون مثلا کسی میشون بگه آه بله پیغمبره دیگه، پیغمبره داره این رو میگه، میگه خدا اینجوریه. پس هذا القول قول النبی، چون پیامبر است او دارد گزارش میدهد که خدا این چنین آنچنان است. این نفع اختلاف اللیل و النهار و همیشه که لآیات لولد البر، مثلا اگه اینجورا بود خب یه مجالی برای این تعبیر. اما بخشی از آیات متکلمه معلغیر، الان متکلم است نوعا در قرآن در باری خدا معلغیر بکار میره متکلم ها، ولی متکلمه نه ماضیه. این متکلم ها دیگه نمیشه بیم پیغمبر داره میگه من خلق میکنم، من پیغمبر رو میفرستم، من عذاب کردم فرعون را، من زمین را خلق کردم و زینت بخش کردم، بیازمایم شما را. اینا دیگه میشه گفت که پیامبر را در مصدر تکوین و خلاصه تشریف بنشانیم. این با توحید منافات داره. این میخوام اینو بگم پیامد های نادر. پس اگر همه ماضی بود یه جنی وجهی بود ولی خب پیغمبر داره نقل میکنه، اما چون به صورت متکلم است گوینده این سخن دیگه نمیتونه پیغمبر باشه. این گوینده حتما خداوند متعال میشه. حالا من یه چند نمونه ایش را فقط به عنوان نمونه عرض میکنم که ملاحظه کنید خیلی زیاده. یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این آیه، این آیه قول پیغمبر، یعنی فاعل هذا القول هو النبی، یعنی پیغمبر دارم میگه ایوه الناس ای مردم ما شما را از ذکر و انثی خلق کردیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، حجرات نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. نحن خلقناهم مرسلات 28 و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید. این سخن سخن کیه؟ و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حبل حسید و احیینا بهی بلدتا میتن. احیینا قاف 9-11 نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما را خلق کردیم چرا به نشأه آخرت تصدیق نمی کنید؟ ما شما را خلقتون کردیم. پیغمبر خلق کردن مردم واقعا فنجوه هست. این هم یه دسته از آیات که اصلا فعل الهیست، این یکی دوتا نیست کسی تعبیر بکنه، کتابی که توحیده، بعد بیاد سخنش سخن شرکالود باشه، این اصلا جور در نمیشه.
حبیبی یا محمد یا صادقا بالوعد یا احمد یا مؤید من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال.